أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. عرض کردیم بعد از ایمان و توحید و ولایت که در واقع مبانی قلبی و اعتقادی مؤمن انقلابی رو تشکیل میدن، مسئله بصیرت مهمترین عنصر در انقلابی شدن، انقلابی ماندن و انشاءالله انقلابی مردن ماست. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اولین و مهمترین رکن بصیرت رو، چه برای خود ما که بخوایم به بصیرت برسیم و چه بخواهیم به جامعه بصیرت بدهیم، دشمن شناسی معرفی کرد. اما با عنایت امیرالمؤمنین علیه السلام و استفاده از نهج البلاغه، اصناف و اقسام دشمنان امیرالمؤمنینی که در مسند حاکمیت جامعه قرار گرفته است رو بررسی کردیم. عرض کردیم گروه اول کسانی بودند که توهم شایستگی حکومت رو داشتند. اینها خودشون رو رقیب امیرالمؤمنین میدونستن که در صدرشون معاویه است. روش هاشون رو عرض کردیم و روش برخورد امیرالمؤمنین رو هم با این دسته اشاره کردیم. دسته دوم کسانی هستن که ما تحت عنوان انقلابیون پشیمان ازشون یاد کردیم، کسانی که قبلا خودشون واقعا انقلابی بودن و در صف انقلابی ها شمرده میشدن، اما آرام آرام با دلایلی که اشاره شد که مهمترینش دست کشیدن از ارزش‌های اول انقلاب بود، مثل ساده زیستی، مثل استکبار ستیزی و امثال این، از انقلاب پشیمون شدن اما نمیتونستن مثل معاویه به صراحت و صرافت بر مقابل ارزش‌ها بایستن. اینها شدن دشمنانی که از جهتی سرسخت‌تر از معاویه هستند و بدتر ضربه زدن به حکومت. انقلابیون دیروز پشیمانهای امروز. اونها هم اشاراتی داشتیم در موردشون و امروز هم انشالله اشارات دیگری به این ناکسین خواهیم داشت. و اینکه خود امیرالمؤمنین چه روشی در برخورد با اونها اتخاذ کرد و اونها چجوری تلاش میکردن، با چه روشها و راهبردهایی به حکومت اسلامی که امیرالمؤمنین بر سر اون هست لطمه بزنن. و بعد هم دسته سوم منافقین هستند و دسته چهارم جاهلان مقدس نمایی که یقه حکومت اسلامی رو به اسم شریعت و مراقبت از اصول اسلامی و فروع دین گرفتن و رها هم نمی کنن. هر کدوم از این چهار دسته از دشمنان رو وقتی جداگونه واردش میشیم ببینیم واقعا خیلی خیلی دشمنیشون خطرناک و عمیقه و تازه آدم میتونه یه ذره از دور متوجه بشه که چه دوران سختی رو امیرالمؤمنین طی کرده و بعد یه پلی به امروز بزنه و بفهمه چقدر سخت اداره کردن یه همچین حکومت اسلامی چقدر سخته. امیرالمؤمنین مشکلی با دشمنان خارجی نداره، اما مهمتر از همه اینه که در درون جامعه این انشقاق ها و دشمنی ها داره شکل میگیره. بنابراین ما به انقلابیون پشیمان رسیدیم که کسانی بودن که یواش یواش چه صریح چه غیر صریح از زیر بیعت امیرالمؤمنین در اومدن بیرون و بیعت شکن شدن. اینها در نامه اول نهج البلاغه شریف صفحه 343 یک مقدار از ویژگی ها و سیماشون توسط خود مولا افشا شده که چون بنامونه که انشالله همه نهج البلاغه دست بگیرن و ما از خودمون چیزی نگیم با هم میخوانیم. صفحه 343 نامه اول این بخش رو میخونم تا برسیم به این که معمولا این دست از دشمنان حاکم حق چه روشی رو اتخاذ میکنن که چهره موجهی در جامعه داشته باشن و پایه‌های حکومت اسلامی رو هم تضعیف کنن. حضرت میفرماید، ببینید در نامه اول میفرماید نامه به مردم کوفه به هنگام حرکت از مدینه به طرف بصره که میخواستن برن به جنگ طلحه و زبیر. در سال 36 هجری این نامه را امام حسن علیه السلام و عمار یاسر به کوفه بردند. خود این نمایندگان امام در نهج البلاغه هم خودش مسئله است برای اهل دقت. امام وقتی به گورباچوف بخواستن نامه بنویسن، نگفتن یکی اینو ببره بده، خودشون ترکیب و تعیین کردن، گفتن یک عالم درجه یک، آیت الله جوادی آملی، یک عنصر سیاستمدار وزیر امور خارجه وقت و یک زن در عین پوشش و عفاف و تدین انقلابی چریک مبارز که خانم مرضیه دباغ بود. ترکیبی رو فرستادن که بگن نامه‌ای که توش برای تو از لحاظ نظری و تئوری اسلام رو معرفی کردم، از نظر عملیاتی و خروجی اینجور آدم تربیت میکنه. ببین عالمش، سیاستمدارش، زنش، چه انسانهای جامعی میتونه تربیت کنه در اون زمان. امیرالمؤمنین برای این صحنه بسیار پیچیده‌ای که پیش بینی میکنن شبهه مبارزه با همسر پیغمبر و یاران سابق و انقلابی خودش ممکنه متزلزل کنه مردم رو، بهترین ها رو انتخاب کردن. اول امام حسن علیه السلام، بعد عمار و یاسر، این دوتا رو فرستادن که مهمترین ویژگیشون این بود که اولا خودشون فوق‌العاده بصیر بودن و ثانیا خیلی خوب بصیرت بیدادن. پس از ستایش پروردگار، همانا شما را از کار عثمان چنان آگاهی دهم که شنیدن آن چونان دیدن باشد. چرا اینو میگه؟ چون طلحه و زبیر هم یکی از دستاویزهاشون ماجرای قتل خلیفه مسلمین بود که میخواستن به گونه ای افکار اون رو حرکت بدن که امیرالمؤمنین رو مقصر بدونه، یا لااقل بگن علی الان داره از قاتلان خلیفه پیامبر دفاع میکنه، چرا معرفی نمیکنی؟ اینا رو ببینید تو نهج البلاغه. همانا شما رو از کار عثمان چنان آگاهی دهم که شنیدن آن چونان دیدن باشد، یعنی اینقدر شفاف. مردم بر عثمان عیب گرفتند و من تنها کسی از مهاجران بودم که او را به جلب رضایت مردم واداشته و کمتر به سرزنش او زبان گشودم. ببینید چه دنیا رو وارونه کردن. امیرالمؤمنینی که هم عثمان رو نصیحت میکرد، هم سعی میکرد اذیت نشه، هم حتی در دفاع از خودش و خانوادش بچه هاشو فرستاد برن دفاع کنن، آب و غذا از محاصره رد میکرد میرسون، متهم میشه به قاتل عثمان. معاویه و طلحه و زبیر رو امثال این که عوامل اصلی هستن، خود حضرت الان میگه چه بلایی سر عثمان آوردن، میرن پشت پرده این بازی روانی و میشن مدافع عثمان. خب پس من چه کردم؟ من تلاش کردم او رو به جلب رضایت مردم وادارم، بگم اینقدر ویژه خاری نکن، اینقدر تنپروری نکن، اینقدر به بنی امیه که خاندان تستن از بیت المال نده و به مردم اجحاف نکن، گوش نکرد. اما طلحه و زبیر آسان ترین کارشان آن بود که بر او یورش بردن. خودشون جز کسانی بودن که بر عثمان حمله می کردند و او را برنجانند و ناتوانش سازند. این از طلحه و زبیر. عایشه نیز ناگهان بر او خشم گرفت، عده‌ای به تنگ آمد او را کشتند. آنگاه مردم بدون اکراه و اجبار با من بیعت کردند. این چهره بخشی از چهره این ناکسی نیست که وایستادن جلو امیرالمؤمنین و از هر رتب و یابسی میخوان علیه امیرالمؤمنین استفاده کنند و حضرت توجیه میکنن مردم رو. ببینید نامه خطاب به طلحه و زبیر نیست، به مردم است. مردم حواستون باشه، اینا در پشت چهره مظلومیت زدایی از خلیفه مسلمین و این حرفا دارن کار دیگه میکنن، خودشون جز عوامل اصلی بودن ولی پشت پرده شما رو فریب میدن. مهمترین روش ناکسین در همه دوره‌هایی که حق حاکم میشود فتنه است. فتنه‌ای با پوشش ادعای انحراف حکومت اسلامی از ارزش‌های اصیل. یعنی طلحه و زبیر اومدن به مردم به دروغ بفهمونن که حکومت علی ابن ابی طالب داره از خط سنت پیغمبر به انحراف کشیده میشه. ما باید جلوی این انحراف رو بگیریم. علی ابن ابی طالب طبق قاعده‌ای که قرآن و سنت گفتن حکومت نمیخواد بکنه. ما باید برگردونیم این قصه رو به سر اصلش. روششون اینه. روششون حق مردم رو دم بزنن، حقوق بشر رو دم بزنن، خط امام رو دم بزنن. این که امام اصلا اینجوری انقلاب اداره نمیکرد، اصلا امام اینجوری راضی نبود، اگر امام بود اینجوری نمیشد. نگاهشون دائما این بود که از پیغمبری که همسرش رو هم به عنوان نماد آوردن گذاشتن رو شطور، حد اکثر سوء استفاده رو بکنن، بگن بابا حتی خانواده و بیت پیغمبر هم نگران اصل اسلامن. کی؟ وقتی علی حکومت گرفته. پس چرا وقتی خلیفه‌های قبلی بودن شما نگران اسلام نبودید و پیغمبر؟ یعنی اونا کاملا طابق النعل به نعل طبق دستور قرآن و سنت پیامبر عمل میکردن. چطور به علی ابن ابی طالب رسید؟ شما یادتون افتاد که باید مواظب خط پیغمبر باشید؟ چقدر زیبا تمام عوامل تحریک کننده رو جمع کرد، از بیت رهبر فقید انقلاب که پیغمبرشونه دارن سوء استفاده میکنن که رهبر جدید انقلاب رو بزنن. چقدر فتنه ها شبیه همن. من که روز اول گفتم چرا نهج البلاغه میخونیم، چون فرمود تاریخ امورش مشابه هم تکرار میشن. تو باید حواست باشد انتساب ها حتی به پیغمبر هیچ نشانه ای از حقانیت نداره. تو باید حق رو پیدا کنی. یه وقت ببینی کسی که هیچ انتصابی پیامبر ندارد حق است و تمام منتسبین پیامبر ممکنه به ناحق برن، تو چرا ملاک رو اشخاص میگیری و نسبتها؟ تو باید شاخص داشته باشی. امام و بیتش، پیغمبر و بیتش، امام مجتبی و بیتش، امام جعفر علیه السلام و بیتش، امام رضا علیه السلام و بیتش، هیچ کدوم به خودی خود هیچ جایگاهی ندارن در اعتبار سنجی. تو باید شاخصها رو پیدا کنی. بالاخره در خاندان اهل بیت جعفر کذاب هم داشتیم. فتنه‌گرها مهمترین روششون در دوران حکومت اسلامی که حاکم حق بر سران است، فتنه کردن است که میخواد پرچم وا اسلامای بلند کنه که بگه اینا از ارزش‌های اصلی انقلاب دارن منحرف میکنن حکومت. اینا با امیرالمؤمنین تونستن بجنگن و عده قابل توجه را دوچار شبهه کردن و مکدر کردن دلهاشون نسبت به امیرالمؤمنین، چون هیچ جنگی نیست مگر عقده‌ای در دلها میکاره، بالاخره کسانی از بین میرن. هیچ درگیری نیست مگر اینکه ریزش هایی دارد. اما ریزش های انقلاب اسلامی اگر دیگه به حد ناچاری برسد، بعد از مدارا، بعد از نصیحت، بعد از گذشت، دیگه کار به قشون کشی بشه، حکومت اسلامی از باب واجب شرعی که باید حق حاکمیت الله رو در زمین مقدم بداره دست به شمشیر شد، فتنه‌گرا رو کشت، این ریزش ها یقیناً هرس کردن درخت انقلاب است که به نفع انقلاب تموم میشه. خدا رحمت کنه مرحوم پرورش شما رو. در فتنه 88 که نباید بگذارید یک روز فراموش بشود. رهبر انقلاب بعد از این همه سال در جمع دولتی که خیلی بعضیاش هم خوششون دیگه نمیاد حرف از فتنه بزنی، میرن آدمای ممنوع تصویر رو میخوان دوباره پاک کنن که تو هفت تا دریا بندازی پاک نمیشن، باز میفهمن فتنه 88. هر سال ایشون در تمام دوران رهبریش در دیدار ماه رمضانی هیئت دولت نهج البلاغه میخونن. خود این برای من نکته است. امسال من گفتم کجا رو میخونن؟ رهبر انقلاب اولین حکمت نهج البلاغه رو براش خوندن. شانسی هم باز نمی کنن، رو حساب باز میکنن. کن فی الفتنه تکبن اللبون، لا زهر فیرکب ولا زرع فیحلل. در فتنه ها مثل بچه شطور نر دو ساله باش، هنوز کمرش محکم نشده که ازش سواری بگیرن و چون نر هست پستانی ندارد که بتونن ازش بدوشن. بعد حضرت فهم تو فتنه ها موازه سواری به باطل ندیم. 88 کجا؟ 95 کجا؟ خدا رحمت کنه مرحوم پرورش رو. یه صلوات به روحش بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جمله ای رو در داستان فتنه 88 ایشون گفت. جملات زیادی گفتن کسانی که دنبال بصیرت دادن بودن، همشون هم مأجورن، ولی این جمله بسیار گویاست در حوزه ریزش ها. چون من میدیدم یادتونه خیلی از دوستان انقلاب نگران ریزش ها بودن، آقا اینا همشون هست بشن بعد انقلاب بی پشتوانه میشه. رهبر انقلاب میفرمودن رویش های این فتنه از ریزش هاش بیشتر بود. آقای پرورش یه جمله در اصفهان گفتن در همون ایام پر از آتش و التهاب، خیلی جالب بود. گفتن در فتنه 88 انقلاب استفراغ کرد، قی کرد، یعنی غذاهای فاسد مونده رو معده‌ش رو ریخت بیرون. چقدر گویاست بعضی جملات. اینم به خاطر این آدم با قرآن نهج البلاغه خیلی اونس داشت. گفت استفراغ کرد، انقلاب بالا آورد. گاهی اینجوریه در طب اسلامی، میگه ماهی یه بار آدم سالم هم انگشتتو قشنگ تمیز بشور، بکن تو حلقت بالا بیار. خورد خورد غذایی که خوردی مونده تو دستگاه هاضمت، اینا مریضت می بیار بالا. آقا اذیت بشیم 10 دقیقه اذیت بشی، نای ریت کمی فشار میاد و معدت یکم میسوزه، ولی خوب میشه حالت. انقلاب حالش خوب شد تو فتنه 88، حالش خوب شد. اگر نخست وزیر جعلی امام اون سال خطای استراتژیک نمی‌کرد، نمی‌اومد کاندیدا نمی‌شد، چنان وجاهتش حفظ می‌شد. بعد از دوران طوفانی احمدی نژاد قطعاً رأی می‌آورد و امروز همه ما زیر چکمه‌های آمریکایی‌ها باید زندگی می‌کردیم. خدا خواست اینا زود بیان جلو. ریزش‌ها هرس کرد درخت انقلاب رو خدا. بله به ما سخت گذشت، به خیلی‌ها سخت گذشت، اما چیکار می‌شه کرد؟ امیرالمؤمنین مهمترین روشش در مقابل ناکسین که بیعت شکنندگان انقلابی دیروز هستند چی بود؟ اول تا اونجایی که تونستن روشنگری تو مردم، مثل این نامه‌ای که خوندیم، نصیحت به خود فتنه‌گرا قبل از که دست به فتنه خیابانی بزنن، دائم نصیحت، دائم یادآوری. آدم میخواست بفرسته حضرت جز دردهای عدیس که کاش امروز یکم حوصله میکردی، من میخواستم از نهج البلاغهشون روزه امروز بخونم، متاسفانه وقت جلسه خیلی کم است. امیرالمؤمنین نامردی رو فرستاد، گفت برو به طلحه و زبیر بگو یادتون رفته پیغمبر در فلان سال فلان روز تو فلان جنگ امروز و این سرزمین رو به شما گفت نبینم؟ رفقا طلحه زبر در فلان سرزمین جلو علی شمشیر بکشید، که اگر میرفت میگفت چه بسا تو بعضیشون تأثیر میکرد. خود نانجیبش حکمت 311 رو بیارین، خود این نامرد به امیرالمؤمنین گفت اصلا من یادم نمیاد همچین حرفی پیغمبر زده باشه. صاف صاف تو چش امیرالمؤمنین نگاه کرد و گفت اصلا یادم نمیاد. حکمت 311 عوض میخوام صفحه 503. این یکی از دردهای امیرالمؤمنین است که سحر امروز وقتی شمشیر به فرقش خورد داد نزد بگه آی فرق سرم، فرمود آخش راحت شدم، فست و ورب بالکعبه. یکی از دلایلش اینجور نامردهایی بود که کنارش بودن. چون به شهر بصره رسید، تازه رسیدن به بصره هنوز جنگی شروع نشده و جنگ جمل، چون به شهر بصره رسید خواست انس ابن مالک، این آدم معروف صدر اسلام رو، انس ابن مالک را به سوی طلحه و زبیر بفرستد تا آنچه از پیامبر علیه السلام درباره آنان شنیده یادشان آورد. خود انس ابن مالک از پیغمبر شنیده بود که طلحه و زبیر نبینم یه روزی میاد که در فلان سرزمین جلوی علی وای میستید. خب انس ابن مالک چقدر خبیث شده است تو این چند سال. گفت برو بهشون بگو تو چی شنیدی. انس سر باز زد و گفت من آن سخن پیامبر رو فراموش کردم، دروغ میگفت. یه روزی تو این جامعه امام رسما به نخست وزیر کشور که از این طیف فتنه‌گرا شد بعدن و الان هم از این کشور رفته در عراق نشسته، رسما نامه دادن که نهضت آزادی رو برای همیشه غیر قانونی من اعلام میکنم. امام که همینا به دروغ میگفتن ما امام رو میخوایم خطش رو حفظ کنیم. بعد چند سال وزیر کشور بعدی که همپالگی همین بود رفت تو جمع نهضت آزادی‌ها، گفت کاری نداره شما اسمتون رو عوض کنیم بیاین دوباره فعالیت کنید. مثلا ما یادم بعد چند سال بعد چی شد؟ نهضت آزادی با همون تابلو اومد توی جامعه، بعد همین آقایون گفتن اصلا همچین نامه ما یادم نمیاد امام داده باشه، که دیگه انقدر افتضاح بود که مؤسسه تنظیم نشر آثار امام علارغم میلش که به حال اینا هم خطش بودن نامه رو رو کرد، گفت بابا نامرد دیگه، انقدر که دروغ نمیشه گفت، این نامه رو که خودت از امام گرفتی. گفتن نه اصلا همچین نامه‌ای نبوده تا سند رو کردن. بعد گفتن صحیفه نور تحریف شد و یک بازی در آوردن، نهضت آزادی رو برگردوندن. میگه انس ابن مالک میگه من یادم نمیاد پیغمبر چی گفتن، اصلا من یادم نمیاد. حضرت ببین چه دردی داشته، نفرین کرد این بیچاره رو. حضرت فرمود اگر دروغ میگویی خداوند تو را به بیماری برس، یعنی سفیدی چهره، دوچار کند که حتی عمامه هم آن را نپوشاند. پس از نفرین امام علیه السلام انس ابن مالک به بیماری برس در سر و صورت چنان دوچار شد که حتی همواره نقاب بیزد مثل زنها، اما نمی برد حرفو بگی، میگه من یادم نمیاد. حضرت چه کردن؟ اول روشنگری تا تونستن تو مردم، نصیحت و خیرخواهی تا تونستن تو سران فتنه، مدارا کردن تا وقتی که اینها فقط لجن پراکنی میکردن مدارا میکردن، خون دل میخورد چیزی نمیگفت. کی دست به شمشیر شدن؟ وقتی قشون کشی کردن. هر گروهی با هر سابقه ای اگر در مقابل حکومت اسلامی بریزن تو خیابون محاربن، حکمشون قتل است، انقدر باید بکشی تا سر جاشون بشینن. امیرالمومنین نه به زن پیغمبر نگاه کرد نه به یاران قدیم خودش، مدارا جواب نداد، نصیحت جواب نداد، روشنگری جواب نداد، فتنه خیابانی که کردن از دم تیغ گذروند. این اتفاق خیلی سختی است، ولی چه کنیم؟ ببینید روش اینها رو حکومت در جلوه دادن انحراف حکومت، خودشون منحرف شدن، دست از انقلاب کشیدن، میخوان حالا بگن امام اینجوری نبود، اونجوری که ما میگیم، پیغمبر اینجوری که طلحه و زبیر میگن، علی اشتباه میکنه. خطبه 169 بند دوم صفحه 229 رو عزیزان من ببینید، خطبه 169 صفحه 129 اون آخر صفحه. همان ناکسین عهد شکن، دیگه میدونید قاسطی نمارقین و ناکسین سه دسته اصلی دشمنان امیرالمومنینن، منافقین هم که خودشون عنوان مشهور داره. همانا ناکسین عهد شکن به جهت نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوستن. اصلا اینجوری ها، وقتی حکومت حق شکل گرفت، گرگ و روبا و شیر و پلنگ و شغال و رقاص و سلطنت طلب و نهضت آزادی همه به هم میپیوندن. کسانی که تو فضای دیگه اصلا همدیگر تحمل نمی کنن. تو فتنه 88 از دراویش بگیر تا سلطنت طلبا و گوگوش و ابی و همه اومدن پشت هم قرار گرفت. همینقدر برای انسانی که حداقل شعور رو داشته باشه میتونه ثابت کنه که کی حق کی باطله. حضرت میگه همانا ناکسین عهد شکن به جهت نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوستن و من تا آنجا که برای وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد. چقدر نصیحت کرد رهبری در فتنه 88، چقدر، 8 ماه، چقدر، و اینها گستاختر یکی پس از دیگری شده. زیرا آنان اگر برای اجرای مقاصدشان فرصت پیدا کنن نظام جامعه اسلامی متزلزل می شود. قطعا فتنه 88 برای سرنگونی نظام طراحی شده بود. آنها از روی حسادت بر کسی که خداوند حکومت را به او بخشیده است به طلب دنیا برخواستن. رسماً یکی از منتسبین رهبری رفت در مشهد سخنرانی کنه در ایام فتنه 88، همونی که چند صد میلیون هم رفته بود برای روزنامش از شهرام جزائری گرفته بود، همون که اصلا با رهبری هیچ نسبت اعتقادی فکری ندارد، رفت تو مسجد سخنرانی کرد، دید دست عکس رهبر انقلاب رو دیوار، گفت عکس این مرتیکه رو چرا زدید به دیوار مسجد؟ حسادت، حسادت، چرا اون شده من نشدم؟ میخواهند کار را به گذشته بازگردانند. ببینید میخواهند کار را به گذشته بازگردانند. حقی که شما به گردن ما دارید عمل کردن به خدا و سنت پیامبر و قیام و به حق و قیام به حق و برپا داشتن سنت اوست. جرم امیرالمومنین اتفاقا برعکس، اینه که میگه بریم دقیقا مثل پیغمبر اداره کنیم جامعه رو، و اینا نمیخوان برگرده به اون زمان، نمیخوان. رضا امیرالمومنین علیه السلام با اینو مواجه شد، از قبلم فرمود، بازم تو روز جنگ نصیحت کرد، گوش نکردن. علمی رو بر زمین کوبید، فرمود اگر اومدید زیر این علم پناهنده شدید، من اینو به عنوان پشیمانی شما قبول میکنم، کاریتون ندارم. اما اگر لجاجت کنید، توزه خوارج میرسیم، اینو به خوارج گفت، اگر لجاجت کنید چنان تیغی بر میدارم که جز کمتر از 10 نفر از شما کسی زنده نماند و از یاران من کمتر از 10 نفر شهید بشه. اون آدم تو اون فضا حالا اومده جلوی طلحه و زبیر هم قرار گرفته، تا تونست نصیحت. دلیلش هم روشنه، یکی اینکه خود اینا حیفن، بابا اینا آدم بزرگای انقلاب بودن، حیفن اینجور به درک واصل بشن. یکی دیگه هم که بابا هر چقدر تو روشنگری کنی، یه بخشی از امت دچار شبهه میشن. این ریزش هاییست که دارد. حضرت نمیخواست به جنگ بکشه، خودشون کشیدن. نهایتا هم جنگ رو چنان محکم پیروز شد که یاران امیرالمومنین حسرت بخوردن که کاش برادرای ما هم بودن از این جنگ لذت ببردن، از این جنگ. این از ناکسین که من نکات زیادی نوشته بودم، ولی میخوام امروز اگه بشه بخشی دیگر هم تمام کنیم. دسته سوم منافقین هستن. اون روز عرض کردم دیگه امروز در جامعه اسلامی ما مسعود رجوی منافق نیست، اون یه کافر تمام عیار است. منافق تا وقتی منافق است که دو چهره بودن خودش حفظ کنه، یعنی ما خیال کنیم خودیه و زیر زیرکی ضربه بزنه، اون که دیگه 30 و چند سال معلوم شده چه خبیث بدبخت بیدی نیست. از کسافتکاریهاش با زنان مجموعه خودش بگیر تا حرفای حدیثای دیگری که هست، اون که دیگه الان منافق نیست، اون که مطلقاً کافره. منافق یعنی نفوذی، هنوز تو ماست، هنوز انقلابی میبینیمش، هنوز خودی میبینیمش، هنوز با ما خودشو معرفی میکنه. این چقدر خطرناکه. علی علیه السلام میگه از معاویه خطرناکتره، علی علیه السلام میگه از طلحه و زبیر خطرناکترن، علی علیه السلام میگه از خوارج هم خطرناکترن. منافقین بله، چرا؟ چون ما نمیدونیم کیان، نمیدونیم کجان، چه بسا تو آستین خودمون مار پرورش داده باشیم. منافقین نفوذی هایی هستند که خوب چهره خودشون رو حفظ میکنن، خیلی خوب، خیلی خوب. یه وقت ببینی 30 سال 40 سال ضربش رو زده، هیام مدال گرفته از حکومت اسلامی، هیام مقام گرفته، بعدا میفهمیم که عجب سلسله همین ضربه ها این بوده، این تفکر، این جریان، این شخص. امان از منافقین. علی علیه السلام در نامه 27 صفحه 365 ببینید در مورد منافقین چی میفرماید، تا بعد برید خودتون در قرآن سوره نساء ببینید خدا از دست منافقین چی میگه. صفحه 365 خطبه 27 اون اواخرش، بند آخر است. امام هدایتگر و زمامدار گمراهی هیچگاه مساوی نخواهند بود، چنان که دوستان پیامبر و دشمنانش برابر نیستند. حالا ببینید به استناد فرمایش پیامبر چقدر خطر منافقین رو امیرالمؤمنین جدی میداند. پیامبر اسلام به من فرمود بر امت اسلام نه از مؤمن و نه از مشرک حراسی ندارم، زیرا مؤمن را ایمانش باز داشته. مؤمن هیچ وقت به خاطر ترس از خدا قیامت ضربه نمیزنه، و مشرک را خداوند به جهت شرک او نابود میسازد. مشرک هم که صفش مشخص و عاقبتش هم که معلوم. اما من بر شما از هر منافقی میترسم که درونی دو چهره و زبانی عالمانه دارد، گفتارش دلپسند ولی رفتارش زشت و ناپسند است. همیشه هم این منافقین خیر اسلام و حکومت اسلام رو میچسبند، و بدبختی ما این است که نمیتونیم مثل طلحه و زبیر روشنگری کنیم، نمیتونیم، چون نفاق داره همه شرایط رو رعایت میکنه، همه شرایط. یکی از شخصیت‌های سیاسی انقلاب میگه زمانی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نوفل و شاتو پاریس بودن، من می‌خواستم برم دیدن ایشون و کارهای انقلاب رو هماهنگ کنم. قبلش رفتم خدمت شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. عجب مردی بوده این شهید مطهری. یه دست مریضات بعد به دشمنان انقلاب بگیم که چه خوب نشونه میگرفتن آدم اصلی های امامو. چه خوب در آستانه شهادت شهید بهشتی هستیم. بهشتی رو زدن، مردم ریختن گفتن آمریکا در چه فکریه، ایران پر از بهشتی. رهبر انقلاب رو تخت بیمارستان که ششم تیر خودش ترور شده بود، تلویزیون دیدن گفتن اینا چی دارن میگن، کو دیگه بهشتی تو این کشور، کو؟ اگه پر بهشتی بود که بهشتی رو نمیزدن، مطهری رو نمیزدن. یه مش آدمای رو نگه داشتن که بعضیاشون الان پا رو حلقوم انقلاب گذاشتن و رفت. میگه رفتم پیش شهید مطهری که بگم دارم میرم پیش امام، شما نکته ای سوالی چیزی ندارید؟ صحبتام که تموم شد شهید مطهری به من فرمود آقای فلانی میری پیش امام، خیلی ها ادعای انقلابی گری و امام میکنن و اطراف امامن، اما مواظب باش همشون راست نمیگن. سه تاشون رو به من معرفی کرد که هنوز امام تو پاریسن. گفت یه کسی هست پیش امام دائما هم مصاحبه میکنه با رسانه و خیلی انقلابی گری میکنه و حرف میزنه، نیم ساعت باهاش بشینی بحثای عمیق بکنی میفهمی که اصلا امامو قبول نداره. اسمش سید ابوالحسن بنی صدره. کی شد؟ اولین رئیس جمهور انقلاب. مطهری عجب مردی بود. گفت یکی دیگه از آدم خوبی است، اما اونم امامو نفهمیده، حرف خودشو میزنه. یکی دو روز باش به چرخی میفهم اونم نفهمیده امام دقیقا چی میگه. اسمش چیه؟ مهندس مهدی بازرگان. شد رئیس دولت موقت ما. ولی گفت یک کسی پیش امام رفت و آمد میکنه، اگر 6 ماه زیر نظر بگیری و باش کلنجار بری آخر نمیفهمی این هدفش چیه. خیلی پیچیده است و خیلی خطرناک. اسمش چیه؟ ابراهیم یزدی، رئیس نهضت آزادی. تا امروز که من و شما اینجا نشستیم در تمام فتنه های علیه انقلاب نقش داشته، یه دونه رد پا نذاشته بگیرنش، صفت. ابراهیم یزدی. حواست هست؟ آقای مطهری میگه، امیرالمومنین میگه نفاق خیلی خطرناکتره، خیلی، چون انقدر خوب حرف میزنه، انقدر خوب بیان میکنه، انقدر خوب حضور داره، تو فکر میکنی انقلابیه، میری سراغ دیگران، نگو همین بوده. لذا خطر منافقین. خطر سوم، حضرت در خطبه 194 صفحه 291 بعضی اوصاف این منافقین رو میگه تا ما گم و گور نشیم. صفحه 291 خطبه 194 اون بند دوم، سیمای منافقان. البته یه خطبه داریم اصلا خطبه در مورد سیمای منافقان، اینو بعدا برید بخونید. همونجور که سیمای متقین رو گفته، بعد سیمای منافقین رو هم گفت. ای بندگان خدا، شما را به ترس از خدا سفارش میکنم. ببین چی رو کنار چی گذاشته. از اون ور میگه از خدا بترسید، یعنی تقوا داشته باشید بلا فاصله. ای بندگان خدا، شما را به ترس از خدا سفارش میکنم و شما را از منافقان میترسانم، زیرا آنها گمراه و گمراه کنندند، خطاکارند و به خطاکاری تشویق کنند، به رنگهای گوناگون ظاهر میشوند، از ترفندهای گوناگون استفاده می کنند، برای شکستن شما از هر پناهگاهی استفاده می کنند و در هر کمینگاهی به شکار شما می نشینند. قلبهایشان بیمار ولی ظاهرشان آراسته است، در پنهانی راه می روند و از بیراه ها حرکت می کنند. وصفشان دارو، گفتارشان درمان، اما کردارشان دردیست بی درمان. بر رفاه آسایش مردم حسد می‌ورزند و بر بلا و گرفتاری مردم می‌افزایند و امیدواران را ناامید می‌کنند. آنها در هر راهی کشته‌ای دارند و در هر دلی راهی دارند و بر هر اندوهی اشک‌ها می‌ریزند. حالا اینجاشو ببینید، بعد خودتون تطبیق بدید دیگه. من چون سیاسی نیستم نمیتونم تطبیق بدم، من فقط تاریخ گذشته ها رو بلدم. مدح و ستایش را به یکدیگر قرض میدن. اون میگه این مغز متفکر اصلاحاته، اون میگه پدر اصلاحاته، این میگه بی خاتمی نمیشه، اون میگه بی هاشمی نمیشه. این تو روزنامهش برای 65 سالگی اون یکیش جشن تولد میگیره، اون یکی یک بازی برای خودشون درست کردن. میخوان فقط رو بورس باشن، رو بورس. حالا من چون سیاسی نیستم نمیدونم اسمشون هم اصلا چی هست. مدح و ستایش را به یکدیگر قرض میدهند و انتظار پاداش میکشند. اگر چیزی را بخواهند اصرار میکنند و اگر ملامت شوند پرده دری میکنند، پرده دری، و اگر داوری کنند اسراف میورزند. آنها برابر هر حقی باطلی دارند، برابر هر دلیلی شبهه‌ای دارند، برابر هر زنده‌ای قاتلی دارند و برای هر دری کلیدی دارند. یه روز صدام گفت اگر ایرانی‌ها ارزه داشته باشند بستان رو از ما پس بگیرن، کلید بغداد رو بهشون میدم، پایتخت عراق رو. بچه ها پدران شما رفتن بستان رو پس گرفتن، نامرد کلید رو نداد. گفت نه، اگه خرمشهر رو پس بگیرن دیگه من کلید بصره رو میدم که مهمترین بندر استراتژیک عراق. سوم خرداد بچه ها رفتن خرمشهرم پس گرفتن، کلید رو نداد. نمیدونم این کلید دست هر کی میفته چرا بد قول میشه. یه برای هر دری کلیدی داره، برای هر در. نگران امیرالمؤمنین که تو جامعتون مواظب نفوذی ها باشید. اینقدر شیک میان تو ادبیات شما که شما اصلا به مخیلتون نرسه که اینا چی دنبالشن. میگه ابراهیم یزدی رو نمیتونی بشناسی، خیالت راحت باشه. اینم از منافقین. دسته آخر خوارج هستن که من انشالله فردا میخوام باز کنم، یه اشاره کنم و رد بشه. خوارج کیا هستن؟ نه مثل معاویه داعیه این دارن که ما جای علی باید حاکم بشیم، به هیچ وجه. نه مثل طلحه و زبیر پشیمونای از انقلاب بودن به اون معنی، به هیچ وجه. نه مثل منافقین هن که برن زیر پوستی دشمنی با انقلاب کنن، رو پوستی با علی دست رفاقت بودن. خوارجی مشت آدم های متشرع جاهلی هستن که تا میگی مثلا سیاست تعدیل اقتصادی جیغش از قوم بلند میشه وای کجای اسلام ما همچین چیزی داشتیم. ای بابا دارن خون مردم تو شیشه میکنن زمان جنگ. حکومت به این جنبندی رسیده که حق نداره کسی احتکار کنه، حق نداره بگیرید بریزید تو خیابون مردم ببرن. جیغ و داد آقا بلند شده که وا اسلام ها، حلال پیامبر رو حرام کردن، این مال خود مردم بوده. یک آدم هایی هن چون واقعا و قلبا اعتقاد دارن اسلام رو درست فهمیدن و اصلا نفهمیدن، تو تیکه تیکه کنی خودتو نمیتونی عوضشون کنی، نمیتونی حتی اگر علی ابن ابی طالب باشی عوض نمیشن اینا. گفت آن کس که نداند و بداند که نداند، بیدار کنیدش تا خفته نماند. یه چهار تا نکته بهش بگی میفهمه، چون میدونه نمیدونه میاد سوال میکنه. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهانه. اونم که میدونه حق رو که خوب روشنه، اما وای به حال خودش و ما. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر. اینا کمر امیرالمؤمنین رو که سهل تا قیامت کمر اهل بیت رو میشکنه. خونی به دل مولا کردن. آقا از این طرف بابا نماز شب خود ساده زیست، پاک، متشرع، از جان گذشته، اصلا اون بال مقام و اینام نیست، اما چسبیده به یه ظاهری از اسلام که فکر میکنه خودش فهمیده ول کنم نیست، ول کنم نیست. و بعد اومده با شاخص غلط خودش علی رو گذاشته دیده نه این مرتد شد. خوارج علی رو از دین خارج میدونستن. لا اله الا الله. بعد برادر سید صادق شیرازی علیه ما علیه بیاد بشینه تو تلویزیون میگه البهجه الذی انتقل اخیرا، فارسیش کنم، میگه بهجتی که تازگی، اون موقع تازه بهجت فوت کرده، بهجتی که تازگی از دنیا به برزخ منتقل شد، کان کافرن مشرکن نجسن مرتدن. لا اله الا الله. تمام حلقوم خودش و اطرافیانش پر از پول انگلیسی هن. به بهجت میگه این کافر و مرتد و نجس است. اینو چه کار باید کرد؟ و بدبختر از سید صادق شیرازی که میره زیر بلیت سید صادق شیرازی. چه کار میکرده امیرالمومنین با خوارج؟ بیچاره کردن حکومت امیرالمومنین. آخرم حضرت فرمود من باهاشون جنگیدم، فکر نکنید ریشه‌کن شدن. اینا مثل مارمولک که دومشو میزنه یکی دیگه از تو دومش در میاد. همین جوری تو جامعه اسلام میمونن. به بعدیهای خودم، خلفای بعد از خودم نصیحت میکنم مثل زخم اینا رو تحمل کنن، ولی نکشید، نمیشه کارشون که. عجب فتنه یعنی اینا دیگه، عجب خیلی خطرناکه. وای اگر کسی چسبید به ظاهر دین و ول نکرد، چیکارش کنیم؟ مردم میگن این که دیگه معاویه نیست، این که طلحه و زبیر نیست، این که منافق نیست، اینو دیگه برای چی میکشی؟ این که نماز شب خونه، این که اینو بریم به مردم چی بگیم؟ به مردم میگیم اینا چه مرگشون آخه؟ بگیم قدرت طلبن، میگن نیستن، والله نیست. شهرت طلبن، نیستن. لاابالی و شراب خورن، نیستن. پشیمونن از پیغمبر، نیستن. از اول پیغمبر رو غلط تعریف کردن، حالا ول نمیکن. خونی به دل امیرالمؤمنین کردن که امروز صبح حضرت گفت دیگه راحت شدم، خستم کرده بودم. من روزم رو امروز بخوام از نهج البلاغه بخونم، خیلی من راستش خودم دلم خیلی گرفته بود، اصلا میخواستم امروز یه جوری سرتای جلسه رو هم بیارم، بعد گفتم میرم فوقش اصلا زبر روزه بخونیم یکم گریه کنیم. خیلی سنگینه امروز تو عالم، خیلی تهدمت والله ارکان الهدى قتل علی المرتضى. چیکار کردن سحر امروز با امیرالمومنین تو مسجد کوفه؟ من سوالم در روزه اینه، آدم بزرگا در عالی ترین هیجانات تلخ و شیرینشون عمیق ترین حرفای دلشون میریزه بیرون. زینب کبرا رو آوردن یه صبح تا بعد از ظهر تا تونستن جلو چشمش جنایت کردن، بعد اسیری، بازار کوفه، مجلس شراب، دیگه هر چی تونستن له کردن که حالا بگن دیدی زینب خدا چجور ما رو عزیز کرد، تو رو خار کرد. زینب کبرا فرمود ما رأیت الا جمیلا. عجب عظمتی دارن. ته دل زینب کبرا همین یه جمله است، ما که جز خوبی چیز زیبایی چیزی ندیدیم. امیرالمؤمنین سحر 19 ماه مبارک رمضان تو محراب مسجد شمشیر رو که با 1000 سکه رفته بود زهرالو زهر خرید و زهرالو کرد بود، چنان به فرق سرش زده است، به جای اینکه جیغ و داد کنه فرمود فز تو و رب الکعبه، به خدای کعبه من راحت شدم. یعنی چقدر غم تو دل تو بود آقا جون که ضربه شمشیر تو رو راحت کرد. امروز روزمو از نهج البلاغه براتون بخونم، ببینیم امیرالمؤمنین غم اصلیش چی بود. هر کسی از ذهن خود یه چیزی به امیرالمؤمنین نسبت بده. ممکنه تو بگی قصه امیرالمؤمنین علیه السلام قصب خلافت بود. بله یکی از قصه های امیرالمؤمنین بود. در خطبه سوم ببین چجوری توضیح میده این قصه رو، اما این عالی ترین و مهمترین قصه علی نیست. میفرماید بعد از اینکه خلیفه اول به ناحق خلافت رو گرفت، من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کنارگیری کردم. روزه دارم میخونم براتون. و در این اندیشه بودم که آیا با دست تنها برای گرفتن حق خود به پا خیزم، یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آوردند صبر پیش سازم، محیطی که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می‌دارد. حالا علی جان تو کدوم انتخاب کردی؟ لا اله الا الله. پس از ارزیابی درست صبر و بردباری را خردمندانه تر دیدم، پس صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود. این یه قربت علی. گاهی ممکنه کسی بگه بالاترین مشکل امیرالمؤمنین این بود که حتی یارانش هم انکار میکردن واقعه روشنی به اسم قدیر رو، یارانش انکار میکردن فضائل علی رو، یارانش انکار میکردن چیزایی رو که با گوش خودشون از پیغمبر شنیدن. یکیشو تو حکمت 311 دیدی، گفت انس ابن مالک تو که بودی اون روز پیغمبر به طلحه و زبیر چی گفت؟ تو برو لااقل بگو، حرف منو که گوش نمیدن، من انقدر غریب شدم. نانجیب گفت، برگشت گفت منم یادم نمیاد همچی حرفی پیدا. نهج البلاغه بخونین، میگه حضرت تو مسجد نشسته بود با چند 4-5 تا بچه حزب اللهیای قدیمی انقلاب، بچه حزب اللهیای قدیمی که تا خرخره دیگه تو دنیا رفته بودن. گفت رفقا یادتون میاد اون روز پیامبر دست منو بالا گرفت و گفت من کنتم مولا فهذا علی و مولا؟ نانجیب های یکی بعد از دیگری گفتن علی نه کی بود، ما یادمون نمیاد، چه خونی تو دل این مولا کردید شما. آیا قصه اصلی علی این بود؟ نه، اینم قصه داشت ولی این نبود. آیا قصه امیرالمؤمنین علیه السلام در و دیوار بود؟ واقعا خیلی برای علی قصه داشت، خیلی اون غیرت، اون شجاعت، اونم نسبت به دختر پیغمبر. باز تو نهج البلاغه است میگه شبی که زهرای مرضیه رو تو قبر گذاشتم رو کردم به حرم پیغمبر، با پیغمبر درد و دل کردم، گفتم لقد استرجعت الودیعه، پیغمبر ودیعه و امانت که دادی برگردوندم بهت، اما چجور برگردوندی؟ اما امیرالمومنین همونجا میگه خب قصه رسول الله بالاتر بود، تحمل کرد. زهرا خیلی برای امیران درد داشت رفتنش، ولی بازم بالاتر بود. بیعت شکنی و نافرمانی مردم بود که خون به دل علی کرد. بله خون به دل علی کرد. ببینید در خطبه 70 امیرالمومنین علیه السلام چجوری از دست ملت خودش اظهار انزجار و خستگی میکنه. عذر میخوام اول این خطبه 28 رو ببینیم، بعد بریم خطبه 70 که دیگه ته روزه نهج البلاغه است، بیچاره میکنه آدمو. خطبه 28 رو نهج البلاغه به نظر من نصفش پر است از درد و دلهایی که حضرت از دست مردمش میکنه. چه جملات تندی هم حتی به اینا میگه. ببینید به مردم خودش یه رهبر نشسته چی میگه؟ ای مرد نمایان نامرد، یا اشباه الرجال ولا رجال، شما فقط شبیه مردید، همه نامرد شدید. ای کودک صفتان بیخرد، که عقلهای شما به عروسان پردنشین شباهت دارد. چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی دیدم و هرگز نمی شناختم. شناسایی شما به خدا سوگند که جز پشیمانی حاصلی نداشت. اندوهی غمبار سرانجام آن شد، خدا شما را بکشد، خدا شما را بکشد، که دل من از دست شما پرخون و سینه‌ام از خشم شما مالامال است. کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید. من نمیخوام خدای نکرده بگم ملت ما مسونن، ولی من یه سوال از خودم میکنم، چجوری ما اهل کوفه نبودیم؟ 78 اشک رهبر ما رو درآوردن، ما نشستیم زل زدیم. فرمود من در محضر امام زمان خجالت کشیدم از این قصه کوه دانشگاه. گفتیم دیگه غلط کردیم، درست میشیم. 88 که کمرشو شکستیم تو نماز جمعه، اومد گفت ای امام زمان، ای مولای ما، آقای ما، من که چیزی ندارم، یه بدن ناقص دارم، یه آبرویم دارم، تو دادی جون ناقابلم کف دستم گرفتم. اشکشو در آوردن، ما کجا اون اهل کوفه نیست. حضرت میگه که خدا شما رو بکشد که دل من از دست شما پرخون و سینم از خشم شما مالامال است. کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندی. و با نافرمانی و ذلت پذیری رأی و تدبیر مرا تباه کردید. اینقدر غم علی بالاست. هنوز من نرسیدم به اونجایی که بگم غم اصلی علی کجاست. فعلا تو همین غم جدیدش بیایید خطبه 70 ببینید حضرت امروز سحر که ضربت خورد بگه چی گفت به پیغمبر. لا اله الا الله. نیاد ایشالله اون روزی که دوباره رهبر ما به بعضی از خائنین نامه بنویسند بگن من از دست بعضی دوستان از خدا تقاضای مرگ میکنم. در خطبه 70 نوشته در سال 40 هجری سحرگاه 19 ماه رمضان، دیگه تنوری ترین روزه ایست که دارم برات میخونم، که ضربت خورد فرمود همان گونه که نشسته بودم خون از آقا میرفت، همان گونه که نشسته بودم خواب چشمانم رو ربود، رسول خدا رو دیدم. گفتم ای رسول خدا از امت تو چه تلخی ها دیدم. و از لجبازی و دشمنی آنها چه کشیدم. بابا پیغمبر رحمت للعالمین که ابو سفیان رو بخشید به علی میگه پیامبر فرمود علی جان نفرینشون کن. گفتم خدا بهتر از آنان را به من بدهد و به جای من شخص بدی را بر آنها مسلط کند. چه زود استجابت شد دعاش. مهمترین درد علی بماند برای روز 21، هنوز آماده نیستیم. درد عمیق امیرالمؤمنین نه فدک بود، که خودش تو یکی از خطبه ها میگه خب من رو چه با فدک و غیر فدک چه کار، نه در و دیوار بود، نه قصب خلافت بود، نه نامردی یاران بود، نه نافرمانی مردم بود، همه خون به دل علی کردن، ولی از همه بدتر ریشش جای دیگری بود که میرسیم. فقط همین آخری رو برات باز کنم. میگه تا به پیغمبر گفتم یا رسول الله ببین چی کشیدم از دست امتت، پیغمبر نگفت ببخش، گفت نفرینشون کن. چه نفرین قشنگی کردی علی. نگفت خدا عذاب رو بر سرتون بیاره نابودتون کنه، گفت خدا انشالله بهتر از شما رو نصیب من کنه. چقدر گذشت؟ 2 روز بعد خدا حاجتشو داد. 2 روز بعد علی رفت کنار فاطمه زهرا قرار گرفت. آخ چند سال بود امیرالمومنین منتظر این روز بود که دوباره بره کنار فاطمهش قرار بگیره. از دست همه راحت شد، از دست همه راحت شد. اونا چه بلایی سرشون اومد؟ حجاج ابن یوسف ثقفی حاکم شد، چنان خونی از اینها آشامید که خواب دوران علی رو فراموش کردن. امروز روزش امروز روزیست که امیرالمومنین قصه های 30 سال 40 سال رو ریخت بیرون، گفت فز تو و رب الکعبه. آی مردم، خبر که تو کوفه رسید باور کنید مردمم تو خونه هاشون گفتن آخش از دست علی راحت شدی. خودش در نهج البلاغه میگه با مردم حرف میزد، گفت من شما رو خسته کردم، شما هم از من خسته شدید، پس امروز سحر مردمم دیگه راحت شدن. دیگه علی نیست که بگه گناه نکنید، علی نیست بگه حروم نخورید، علی نیست که بگه بابا انقلابی باشید، راحت شدن همه. خدا حافظ ای کوفه ای شهر قم. از شد کوفه میریم با رفقا، دیدید اون نزدیک محراب چه حالی داره؟ هر شب آقای ما غریبانه اونجا با خدا، مولای یا مولای انت المولا و انا العبد. خدا حافظ ای کوفه ای شهر غم، که در کام من کرده ای زهر غم. خدا حافظ سجدگاه علی، که چشم تو مانده به راه علی. رساندی تو ای کوف جان بر لبم، لاقل مدارا کنه ای کوفه با زینب. چه خوب مدارا کردن با زینبت علی جان، یه جور وارد شهر کوفه کرد، زن و بچه و پیر و بزرگ باور کردن اینا خارجیه. یه وقتی یه بانوی لقمه هایی که دست این اسرا میدن میگیره پرت میکنه، میگه نانجیبا ما دختران پیغمبریم، صدقه بر ما حرام است. عجب خوب زینب تو داشتن، عجب خوب هوای بچه ها تو داشتن. علی جانم، علی جانم، امروز سحر که آمد از مسجد نمیتونست بلند بشه، حسن این زیر بغلای پدر رو گرفتن با عشق چشم ببره. شاید نزدیکای خونه شد، فرمود عزیزان من زیر بغلای من رو رها کنید، بذارید این چند قدم خودم برم. چرا؟ آخه دخترم زینب نباید منو تو این حالت ببینه. علی جان فدات بشم، همچین صحنه ای رو دلت نمیخواد زینب ببینه. اما کاش کربلا هم بودی ببینی چه صحنه هایی رو زینب کبرا دید، چه صحنه هایی رو زینب کبرا دید. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. به آقا قریب اون امیر المؤمنین، به دوران قربت شیعه و انقلاب و نظام و حزب الله و رهبری پایان عنایت بفرما. خدایا ما رو از نزدیک شدن به صفت دوستان قدیمی و پشیمان امیر المؤمنین به صفت کوفیان برحذر بدار. خدایا علی ابن ابی طالب رو در دنیا و آخرت پناه و فریادرس ما قرار بده. چشمان گناهکاری که امروز در عزای امیرالمؤمنین بارانی شد، به جمال فرزند بزرگوارش یوسف زهرا روشن بفرما. از همین مجلس و همین جمع با صفا از سایه عرض سلام و ادب و احترام و تعزیت ما رو به ساحت امام زمان برسان. رهبر عزیزتر از جانمون علی رغم میل دشمنانش تا زمان ظهور حضرت مهدی و در کنار آقامون با عزت و صلابت حفظ بفرمون. صلوات.